باکو، آخرین اتهام استفاده باکو از سلاح‌های ممنوع مانند بمب‌های خوشه‌ای به روز پنجشنبه و ساعتی قبل از نشست جداگانه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن باز می‌گردد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ادامه از شما دعوت می‌کنم همراه باشید با نیوشا بقراطی و برنامه ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مجازی بیرجن.
درود بر شما، خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراهی میکنید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو با شما هستم از پراگ بارانی در این عصر پاییزی. امیدوارم گرم باشید و همراه من بمونید در حدود یک ساعت آینده. شماره تلفن مستقیم رادیو فردا برای برنامه ساعت ششم هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. طی سالهای اخیر با بروز پررنگتر گفتمان خواهان براندازی در تجمعات سیاسی، اعتراضات مدنی و فضای مجازی، بحث آلترناتیو جمهوری اسلامی جای خودش رو در بحث‌های سیاسی باز کرده. شماری میگن فشارهای اقتصادی همراستا با گسترش نارضایتی اجتماعی و سیاسی مستعد تبدیل شدن به عزمی عمومی و حرکتی سراسری برای پایین کشیدن حکومت جمهوری اسلامیه. در مقابل گروه دیگری میگن چنین حرکتی در صورت تحقق هم با توجه به مصمم بودن حکومت ایران به حفظ قدرت به هر بهایی پایان خوشی برای مخالفان نخواهد داشت. اما فارغ از این موضوع، اگر حکومت فعلی ایران به هر دلیلی فرو بپاشه، چه آلترناتیوی برای او در جهت تثبیت شرایط وجود خواهد داشت؟ در صورت فروپاشی نظام فعلی نقش اپوزیسیون چه میتونه باشه؟ آیا اپوزیسیون فعلی ایران اساساً توان راهبری در دوران گذار احتمالی رو داره؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن این برنامه است برای ارتباط مستقیم با شما و @فرداگرام هم از طریق تلگرام شناسه ای که میتونید صدای خودتون رو به گوش شنوندگان ما برسونید اگر اونجا برای ما پیام صوتی بگذارید. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم در کنار نظرت شما. البته آقای شهریار آهی رو داریم، سخنگوی شورای مدیریت گذار مقیم سوئد، و خانم ملیحه محمدی، فعال سیاسی از آلمان. خانم محمدی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید. خانم محمدی صدای من رو میشنوید؟ روی خط هستید؟ سلام میکنم.
بله، فقط من سلام. من میخواستم عرض کنم خدمتتون که سال هاست من تحلیلگر سیاسی هستم، البته فعال سیاسی، ولی من متمرکز روی اکت و روی فعالیت سیاسی نیستم. کارم تحلیل سیاسی مسائل ایران.
بسیار خوب، ما هم از تحلیل سیاسی شما استفاده میکنیم. از اونجایی که شما در تحلیل‌های خودتون موضع بسیار مشخصی دارید، شاید از دید بسیاری تعبیر بشه به هر حال به فعالیت سیاسی، چون موضع شما موضع خیلی مشخص و تعریف شده است در قبال مسائل سیاسی، خصوصا وقتی که پای اپوزیسیون و حکومت جمهوری اسلامی به میان میاد. در صورت ممنونم از شما خانم محمدی عزیز. آقای آهی عزیز به شما درود بر شما. آقای آهی عزیز، به شما هم سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
عرض سلام و عباراتی عزیز، عرض سلام خدمت خانم ملیحه محمدی، چه فعال چه تحلیلگر.
ممنونم از شما. اجازه بدید که مثل همیشه بریم برنامه رو با نظرات تعدادی از مخاطبانمون باز بکنیم. بشنویم صحبت‌های خانم مریم رو که از طریق تلگرام نظر خودشون رو به دست ما رسوندن، به گوش شما میرسه. آقای آهی اتفاقا در مورد شورای گذار هم صحبت میکنه، بشنویم.
من فکر میکنم که مردم ایران نه تحمل دیکتاتوری رو دارن نه میتونن با دموکراسی کنار بیان. از دور صداش شنیدن، میبینن همه دنیا یا حداقل اکثر مردم دنیا دموکراسی دارن، ولی فرهنگش نهادینه نشده و نمیتونن باهاش خوب کنار بیان. دموکراسی نیاز به نگهداری داره، مثل دیکتاتوری نیستش. من فکر میکنم که اول اینکه حکومت فعلی ایران به این سادگی از هم نمیپاشه و فقط در صورت فوت خامنه ای ممکنه که مدتی نظام یا کنترل حکومت رو در دست بگیرن. اپوزیسیون داخل کشور و بیرون کشور راستش فکر میکنم میتونن نقش تعییج مردم رو داشته باشن، وگرنه مردم از اصولگرا و اصلاح طلب که هیچ از اپوزیسیون هم خسته و ناامیدن. خیلی خوب میشود اگر که شورای گذار از جمهوری اسلامی مقبولیت بیشتری بین مردم داشت، اما من فکر میکنم که خیلی گمنام و خیلی کمکار هستن. مردم ایران غالبا به نظر میرسه که رضا شاه و با حکومت قبل از انقلاب رو خیلی ازش خاطره خوبی دارن و دوست دارن که اونجور حکومت هم باشه، ولی نمیدونم آیا اصلا سلطنت میتونه دیگه تو این دور و زمان تو ایران جایگاهی داشته باشه. بعید میدونم که مردم بتونن حتی با سلطنت هم کنار بیاد و اصلا آماده حضور سلطنت در ایران فکر میکنم نباشند حتی.
تشکر میکنم از شما خانم مریم عزیز که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. از شما هم دعوت میکنم شنوندهی که الان همراه من هستید در این برنامه، گوشی تلفن رو بردارید یا از طریق تلگرام نظرتون رو به گوش شنوندگان ما میتونید برسونید، یا با شماره تلفن 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم بشنویم و برگردیم سراغ کارشناسان برنامه‌مون.
سلام به آقای باقراتی و ساعت ششم و کارکنان رادیو فردا. در رابطه با جایگزین کردن جمهوری اسلامی گفته بودید چه حکومتی باید باشد، ولی اینکه در سال 57 فقط گفتیم که باید شاه برود، جایگزینش رو انتخاب نکرده بودیم. حالا هم اگر مثل آن زمان باشد همون دیکتاتور برود، یه دیکتاتور جدی به جاش می آید. باید اول حکومت جایگزین را گیابن یا نامحسوس ملت انتخاب کنه، بعدش هم هر کاری شد جایگزین بشه. اگه اینطور نشه اینم اصلا بهتره، دیکتاتور بره دیکتاتور نیاد، دیکتاتور ماندن خیلی خوبه. خدا حافظ.
اجازه بدید که خانم محمدی با شما آغاز بکنیم این بحث رو. نظرات شنوندگان ما رو شنیدید، مطمئنا نظرات خیلی متفاوت هست درباره اینکه چه آلترناتیوی میتونه وجود داشته باشه. شما خودتون به عنوان کسی که خارج از ایران سالها زندگی کردید و اپوزیسیون رو از نزدیک دیدید، نظرتون چی هست در مورد به اصطلاح آلترناتیو های جایگزین هایی که میتونه الان وجود داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
من اگه اجازه داشته باشم لازم دارم، یعنی شخصا که یه چند ثانیه در مورد اینکه اساسا چنین امری رو در شرایط کنونی جهان محال میدونم، یعنی تغییر، سقوط یا تعویض حکومت ایران رو محال میدونم. یه مجموعه شرایط جهانی، یک شرایط پیچیده داخلی وجود داره که در فرصتی که به من خواهید داد من توضیح میدم که چرا چنین چیزی محاله. مجموعه شرایط در ایران و خارج از ایران داره میگه چنین امری محاله. حالا اگر بخوایم برگردم به سوال
دیگه، بخوایم فرض بکنیم که حالا فرض محال که محال نیست، از نظر شما محاله اگر این اتفاق افتاد بچی؟
بله، چنین اتفاقی هم باز مجبورم بگم که یا با اراده مردم، اراده و شرکت مردم باید اتفاق بیفته، یا با حمایت خارجی. اما از این دو مسئله هم که باید در جای خوش بررسی بشه میگذارم. ایران ما در شرایطی که با یک حرکتی که حالا ما نمیگیم چی باشه، تحت چه شرایطی اونو بررسی نمی کنیم، میخواد که حکومتش الان سقوط بکنه، حکومت اصلا سقوط میکنه. ما یک کشوری داریم که یک جریان اپوزیسیونی منسجم وجود نداره. در انقلاب بهمن که انقلابی بود که فکر میکنم از من تا کسانی که به هر حال نظریات گوناگون سیاسی داشتن و از اهداف معین دیگری پشتیبانی میکردن، از وقوعش خوشحال نیستیم. به همین دلیل مشخص اپوزیسیونی در ایران وجود نداشت. یک رهبری توده‌ای به وجود اومد. رهبری توده‌ای کسی نبود که مجهز باشه، اشراف داشته باشه به سیاست جهانی، به روانشناسی سیاسی، به روانشناسی اجتماعی توده ها و بدونه که چه اتفاقی داره میفته و اون چه کار بزرگی در پیش داره. اما الان به جاش اینو داریم، تعدد کانال های سیاسی مختلف که هیچ کدوم توان این که یک گستره قابل توجهی از مردم رو بسیج کنن ندارن.
بسیار خوب.
در جا بلافاصله بعد از سقوط حکومت نیروهای مسلح که از نظر من حامیان بیچون و چرای ولایت هستن، یعنی سپاه پاسداران منسجم وارد میدون میشن. در ایران درگیری بین ملیون سپاه، بین نیروهایی که از خارجه حمایت میشن، حالا در کردستان به نوعی، در خوزستان به نوعی و در آذربایجان به نوعی، کشور رو دچار یک تنش سالیان دراز میکنن که از اون هر چی در بیاد دموکراسی در نمیاد.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم محمدی عزیز. برمیگردیم باز هم در ادامه با شما صحبت خواهیم کرد درباره همین ماجرا. مطمئناً جزئیات بیشتری دارید که میخواهید با شنوندگان ما در میون بگذارید. اجازه بدید که بریم صحبته آقای آهی رو هم بشنویم. آقای آهی، نظر شما چی هست؟ صحبت خانم محمدی رو شنیدید. شما الان سخنگوی شورای مدیریت گذار هستید، جایی که مریم هم دربارش صحبت میکرد در ابتدای برنامه، البته نقدی هم داشت و به پتانسیلش هم اشاره کرد. شما فکر میکنید آیا این امکان وجود داره که اپوزیسیون بخواد مسیری رو پیش بره و این نیروها رو طوری گرده هم بیاره که واقعا امکان به وجود اومدن یک آلترناتیو واقعی، نه اسمی، نه فقط به طور تئوریک، وجود داشته باشه؟
ببینین، ما دو تحول بزرگ، دو انقلاب بگیم توی قرن 20 و 21 در ایران داشتیم. این نظام که به حد نهایی خودش رسیده رفته و اون چیزی که جاش اومده ساخته گفتمان غالب در 20 سال قبلش بوده. حکومت قانون، آزادی خواهی، عدالت، هرچی بگیم توی جنبش مشروطه و حکومت اسلامی که واقعا ایدئولوژی بود که خیلی برجسته شده بود در 10 سال آخر نظام پیشین. الان هم یه گفتمان غالب به وجود اومده میان نخبگان. کسی رو نمیشناسم واقعا که جدی بجز سکولاریسم و دموکراسی چیزی رو برای آینده ایران تجویز کنه. این گفتمان غالبه: حقوق بشر، انتخابات آزاد و رأی مردم به عنوان مبنای مشروعیت نظام بعد. حالا محملی داره یا نه؟ بعضی از مشکلاتی که خانم محمدی بهش اشاره میکنم وجود داره، در کمبود مهارت‌های داد و ستد پارلمانی و اپوزیسیونیه که همیشه حزبی عمل کرده. هر عده‌ای رفتن یک گوشه گفتن ما مشروط خواهیم، جمهوری خواهد، چپ راست فلان، در حالی که الان اولویت اصلا اونا نیست، اولویت دموکراسیه، همین به عمل رسوندن همین گفتمان غالب هست. و من استدام از خانم مریم محمدی اینه که اینقدر امید کشی نکنن. نظامی که دیگه واقعا به آخر کپکه به تک دیگش خورده، مردم ازش منزجر هستن، نگین شما چاره ای ندارین الا بلا باید بسوزید و بسازید باید. این کار منفیه. من امیدوارم ایشون بیشتر از تحلیل فعال بشن و فعال در جهات ساختن آلترناتیو. مثل 40 سال پیش این آلترناتیو دیگر از آسمان که نازل نمیشه، بشر نخبگانن که باید بسازن، باید هم با هم بسازن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای آهی عزیز. خان محمدی، برمیگردیم، صحبت‌های شما رو در ادامه خواهیم شنید. مطمئنم که حرف‌هایی دارید در پاسخ به صحبت‌های آقای آهی. اجازه بدید که باز هم بریم یکی دیگه از شنوندگانمون رو روی خط داشته باشیم. آقای معین رو بشنویم نظرش رو.
با سلام خدمت آقای بغراتی، مهمانان و شنوندگان محترم. قبل از هر چیز من متشکرم از شما رادیو فردا که طی 3 برنامه اخیر به این موضوع مهم پرداختیم. به نظر من حکومت آینده ایران صرف نظر از هر نامی که بر اون میگذاریم، اهم از پادشاهی مشروطه، پارلمانی، شورایی و غیره، باید با استفاده از آرای حقیقی مردم باشه. یعنی تمامی گروه ها، تشکل ها باید برنامه خودشون رو از قبل با مدت زمان اعلام کنند و در صورت عدم موفقیت نسبت به کنارگیری از قدرت اقدام کنند، وگرنه ابراز حرفهای قشنگ و فرافکنی در راه رسیدن به این اهداف نمیتونه پذیرفته بشه از طرف مردمی که هزینه کردن و خسته از تکرار اشتباهات هستند. به نظر من نقش اپوزیسیون در فروپاشی نظام فعلی، انسجام و حفظ تمامیت ارضی و همسویی کلی احزاب و مردم با یک اتحاد ملی در جهت به ثمر رسیدن یک حرکت نو بسیار مؤثر خواهد بود، ولی با کمال تأسف اپوزیسیون فعلی توان راهبری در این گذر را نخواهد داشت، مگر اینکه از قبل اختلاف نظرها را در خودشون ریشه‌کن کنند. با تشکر مجدد از رادیو فردا و برنامه خوب ساعت ششم.
نه تشکر از شما دوست عزیز که با ما صحبت میکنید. اجازه بدید که آقای ایرج رو داشته باشیم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای ایرج عزیز، نظر شما چه هست؟ آیا جایگزینی برای جمهوری اسلامی میشه متصور شد؟
درود بر شما نیوشای گرامی. من به عنوان یک شنونده دائمی و طبیعتاً بیننده تون همیشه این اجازه رو به خودم نمیدم که بیام وقت بقیه به حساب 85 میلیون جمعیت ایران رو بگیرم که همیشه مثلا ایرج از هلند یا سفته از ایران باشه. بنابراین کوتاه عرض میکنم، چون واقعا دوست دارم که این تریبون مربوط به همه مردم ایران همیشگی نباشه. قبل از این من یک تشکر ویژه داشته باشم از این به حساب مستند بسیار زیبایی که از آقای علا محسنی پخش شدین. خیلی میتونه تأثیر بذاره روی فرهنگ ما. اطمان سردبیر خودتون هم بود، یعنی بار فرهنگی و بار اطلاعاتی مردم رو خیلی میبره بالا.
ممنونم از لطفشون.
بیشتر داشته باشم بعدشان در این مورد. خب این شنونده قبلیتون دقیقاً اون نظر منو گفت، بنابراین من ترجیح میدم که چیز دیگه به اون اضافه نکنم، وقت در اختیار سایر هموطنان باشه. ولی یک جمله میگم، میگه که دیکتاتوری میتونه همیشگی یا مادام العمر باشه، ببخشید اسلام میکنم گفتم، و دیکتاتوری میتونه مادام العمر باشه ولی همیشگی نیست. به هر صورت این حق خود مردم، و اگر قرار باشه گذاری در ایران انجام بشه که میشه، مطمئنن اون مسئولین آینده و اون کسانی که سران هستن از ایران انتخاب میشن، چون ما بالای حداقل الان 300 نفر آدمای فرهیخته داریم در داخل زندان های ایران که هر کدومشون به تنهایی میتونن یک عنصر بسیار مفید در آینده ایران باشن. مثل خانم ستوده که ازشون خواهش کردن، گفتن خانم ستوده ما در فردای ایران به شما نیاز داریم، و به این به حساب ندا پاسخ دادن و اعتصابشون رو به حساب شکستن. موفق باشین.
ممنونم از شما آقای ایرج عزیز که با ما صحبت میکنید و همراه و همدم رادیو فردا هستید. شماره تلفن ما هست 00-2-02-21-12-24-54 و از طریق تلگرام هم با شناسه @فردگرام میتونید با ما تماس داشته باشید. بشنویم صحبت های روزبه رو.
با سلام، من بهترین جایگزین برای حکومت فعلی ایران رو یک جمهوری سکولار میدونم. در واقع این جمهوریتی که تحت سایه ولایت فقیه چیزی ازش باقی نمونده، اگه تقویت بشه، اگه در واقع اون بند اسلامش بیفته و جمهوریتش تقویت بشه و قوانین سکولار بتونه در این کشور حرف نهایی رو بزنه، این جمهوری سکولار که بر اساس نظام ریاستی، حالا یا نخست وزیری، هر 4 سال یا هر 5 سال یک بار قدرت اول رو جابجا کنه، چون همیشه قدرت ها وقتی که تغییر ناپذیر بشن به استبداد ختم میشن. فرقی نمی کنه، یک رئیس جمهور میتونه مثل بشار اسد باشه، یا یک نخست وزیر، حتی یک کسی مثل صدام، مثل قذافی، یا یک پادشاه باشه.
بسیار خوب، صحبت‌های روزبه بود. یک نظر کاملا مخالف با روزبه رو هم گوش کنیم و بعد بریم سراغ میهمانانمون.
سلام عرض میکنم. تنها آلترناتیوی که میتونه جایگزین جمهوری اسلامی باشه شاهزاده رضا پهلویه. تمام کسای دیگه ای که از جمله نایاک در آمریکا، از جمله اشخاص و گروه های اپوزیسیون در اروپا، هیچ کدوم به نفع ملت ایران نمیتونن اقدام کنن. هیچ کدوم هم به خاطر ملت ایران تا الان کاری انجام ندادن، قدمی بر نداشتن. تنها کسی که میتونه مردم ایران رو متحد کنه شخص شاهزاده رضا پهلوی میتونه برگرده به عنوان کسی که اکثریت ملت ایران قبولش دارن، به عنوان کسی که پیرمردای این مملکت از پدر بزرگش خاطرات خوبی به یاد دارن، به خاطر این نکته که مردم در تظاهرات فریاد زدن رضا شاه روحت شاد.
00420221122454 و @فردگرام راه های ارتباطی شماست با برنامه ساعت ششم. خانم محمدی، صحبت های آقای آهی رو که شنیدیم و بعدش هم نظرات مختلف شنوندگان رو، فکر میکنم اون چیزی که روزبه میگفت به نظر شما نزدیکتره، یعنی اینکه این جمهوری اسلامی اگر به شکلی بخواد دچار تحول بشه و پسوند اسلامیش بیفته، حالا کاری نداریم اینم چقدر واقع بینانه است، درست میگم؟
دقیق نیست، بفرمایید. سلام، من توضیح میدم.
بله، ببینید، میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما الان با توجه به شرایطی که میبینیم، آیا این چیزی که روزبه میگفت شدنی هست؟ آیا احتمال این که جمهوری اسلامی بخواد یک سیر تحولی رو پشت سر بگذاره و تبدیل به چیز دیگری بشه، تبدیل به نوع حکومت حالا دموکراتیکی بشه، اساسا میتونه وجود داشته باشه؟
من قبل از هر چیز خدمتتون بگم که تمام شنونده های شما که امروز زنگ زدن واقعا هر کدوم بخشی از حقیقت رو بیان کردن. اینو میگم و بعد تاکید کنم روی این نکته که تغییر حکومت به معنای برنامه حکومت به معنای شیوه اداره مملکت ناگزیره. این که جمهوری اسلامی بخواد تحولی رو بپذیره یا نه، اصلا هیچ حکومتی اینو با اطمینان میگم بعد از 30 سال زندگی در غرب نمیخواد تحولی رو بپذیره. فقط جنبش مردمی و اراده برای تغییر مردمی که اون رو وادار بکنه که تغییرات رو بپذیره. خانم مریم فکر میکنم از شنونده های شما نکته رو گفته، شاید با مرگ رهبر حکومت ایران.
خانم مریم بود.
بله، اصلا نکته بعیدی نیست. این که حکومت تن بده، نه این که دوست داشته باشه یا بخواد، حکومت تن بده به بعضی تغییرات، بهانه لازم داره. این بهانه ها در فرصت های گوناگون پیش میاد، از جمله این که مثلا آیا ممکنه که ولایت فردی فقیه به یک اداره شورایی پیش بره که خود به خود امکان دیکتاتوری رو کمتر میکنه و خود به خود نیروهایی که به اون به اصطلاح کانون.
چرا باید این عزم وجود داشته باشه خانم محمدی در جمهوری اسلامی؟
من دو سه بار گفتم نمیخواد مجبور بشه تن بده، گفتم هم که بر اساس فشار مطالبات مردمی.
الان فشار مطالبات مردمی طی تمام این سالها که بوده نتیجهش مگر غیر از سرکوب بوده، اگر اعتراض بوده مگر همین سال گذشته بود؟ تقریبا در سالگردش هستیم، آبان ماه به گفته رویترز با 1500 کشته یکی از بزرگترین سرکوب های تظاهرات و اعتراض خیابانی بود. چرا باید تن بده وقتی که میتونه سرکوب کنه؟
آقای بغراتی، گفته رویترز برام ملاک نیست. وقتی که
میتونه برای شما ملاک نباشه، ولی به هر حال رویترز معتبرترین بنگاه خبررسانی دنیاست و مطمئنم برای میلیاردها آدم معتبر هست. ولی
همونطوری که منو به خاطر دیدگاه خودم دعوت کردین، بله، بگم که بنگاه های غربی با همه اعتبارشون و ثروتشون و جایگزین برای من به صلاح ملاک نیستن. اون نماینده حکومت ایران که به حرفای اونم باور ندارم آمده و صحبت از 340 نفر کرد و سازمان عفو بین الملل بر اساس همون 344 نفری که ایشون گفته بود نامه نوشت برای حکومت ایران که روشن کن اینا کیان چیه. اما بحث منحرف میشه اینطوری. من معتقدم، من اصلا نمیگم چرا بخواد، من نمیگم که در طی این دوران سرکوب، اصلا چرا ما داریم اینجا حرف میزنیم با یک حکومت استبدادی طرفی. سرکوب در تمام حکومت‌های ایران همیشه اشکال خودش رو داشت. در گذشته که مردم به حقوق خودشون آگاهی امروز رو نداشتن، فقط آدم‌ها بودن که زندان، کسانی که آگاه‌تر بودن، کسانی که نمی‌خواستن، به هر حال مبارزینی که می‌دونید، اونها می‌رفتن زندان زنده یا مرده برمی‌گشتن. اما الان آگاهی اجتماعی وسیعه و مبارزه وسیعه. درسته که دستگیر میشن، ولی این که بری زندان بیای بیرون به مبارزت ادامه بدی، مصاحبه کنی از توی زندان، اینا موفقیت های مردمه. موفقیت های این موفقیت ها تعطیل نمیشه، تعمیق میشه و این حکومت مجبور میشه به تغییراتی تن بده.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم محمدی عزیز. ممنونم از شما، برمیگردیم باز هم صحبت شما رو خواهیم شنید. آقای آهی، میخواستم از شما همین نکته رو بپرسم در مورد بدیلی که میتونه حکومت جمهوری اسلامی داشته باشه. یکی از شنوندگان ما اشاره کرد به این که ایرج بود اگر اشتباه نکردم، آلترناتیو در ایرانه، در زندانهای ایران هستن، به خانم نسرین ستوده اشاره کرد. میخواستم صحبت شما رو در این مورد بپرسم، نظر شما رو بپرسم در این مورد.
افرادی مثل نسرین ستوده، محمد نوریزاد واقعا با حماسه که آفریدن مدلی هستن برای همه آزادی خواهان، ولی خب در زندان هست. ایجاد آلترناتیو لازمش اینه که جمعی بتونن با هم بنشینن بحث آزاد بکنن، خط قرمزی جمهوری اسلامی یا اطلاعاتش براشون نذاره که اگه پا رو از این فراتر بذاریم حق صحبت کردن ازت میگیریم. هر کسی در ایران میتونه صحبت بکنه در حدودی که اطلاعات تعیین کرده میتونه صحبت کنه، ولی دختر 12 ساله هم میره زندان. بنابراین یه محدودیت بزرگی وجود داره. وانگهی از کجا در داخل ایران میشه با میلیون ها صحبت کرد که ما الان از راه شما داریم صحبت میکنیم؟ اینا در خارجه. بنابراین خارج یه کارایی رو باید انجام بده، اونم تجمیعه، ولی البته تدبیر میدانی رو نمیتونه در دست داشته باشه. اون در داخل خواهد
این تجمیع الان داره صورت میگیره. آقای آهی، الان شما از طرف شورای مدیریت گذار صحبت میکنید، جایی که اساس شکلگیریش به خاطر این بوده که بخواد اگر که جمهوری اسلامی دچار فروپاشی بشه یا به هر شکلی بخواد حکومت دیگری جایگزین بشه، اون به اصطلاح اون برهه میانی رو بخواد سازماندهی بکنه و مدیریت بکنه. آیا واقعا تونستید جذب نیروی بکنید؟ آیا به اون تجمیعی که میگید رسیدید؟
سازماندهی امروز با حتی 10 سال پیش فرق داره، چه برسه به 30 سال پیش. نوع دیگری. شما الان بلاروس رو نگاه کنید، ما سعی کردیم یه جمعی رو درست بکنیم، کمک استراتژیک بکنم به خانم تیخانوفسکایا، دیدیم اون اصلا تدبیری نداره، تدبیر از توی میدون داره.
اپوزیسیون بلاروس رو میفرمایید؟ بله.
فقط داره جمعیت از کجا را بیفته، شعارش چی باشه، خواستاش چی باشه، همش توی جمعیت داره در میاد. یک کانال تلگرامی جوان 20 ساله از لهستان داره اینا رو هم دیگه میدوزه. خانم تیخانوفسکایا سخنگوی این هست. یه چیزی مثل شورای گذار مهمه، برای اینکه تنها جاییه که من سراغ دارم که از همه نهله های مختلف سیاسی، از اسامی با اعتبار چپ، راست، جمهوری خواه، مشروط خواه، اینا نشستم با هم دیگه همکاری میکنم. دایره فعالیتش ممکنه گسترده نباشه، ولی در اون وقتی که برهی که تحولات بزرگ شروع میکنه به شکل گرفتن از کف جامعه میجوشه، اون وقت به سرعت رشد میکنه مدلی که مدل صحیحه. یعنی همکاری نهادهای مختلف در جهت کار ملی. خانم محمدی بهتر از من میدونن، سازمان فداییان قبل از انقلاب سالها فعالیت به چند نفر رسوندن، چقدر طول کشید تا به 50 نفر برسن، ولی به محض اینکه اوضاع جو تحول پیدا میکنه رشد 100,000 نفری پیدا میکنن. اینا رو نباید، انتظارات رو باید در حد تجربیاتی که داریم، بخصوص از جنبش هایی که موفق شدن توی 10 سال پیش، اینا رو باید نگاه بکنیم. تحول در ایران حتمیه، رشد سریع اپوزیسیون حتمیه، باید مدل صحیح رو که قائم بر داد و ستد پارلمانی تحمل همدیگر هست رو ساخت. امیدوارم که به جای اینکه فعالین به نام سیاسی آیه یأس بخونن برای مردم ایران، بیان کمک بکنن این شکل بگیره.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای آهی عزیز. در ادامه میخواستم درباره مدل حکومتی هم از شما بشنوم، از هر دوی شما فکر میکنید که البته خانم محمدی که شما گفتید، خانم محمدی که اعتقاد ندارید جمهوری اسلامی در جایی باشه که بخواد دوچار فروپاشی بشه، ولی باز هم میگیم داریم اون فرضیه رو مطرح میکنیم، چه مدل حکومتی میشه در نظر گرفت؟ اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، بشنویم نظر چند نفر رو و باز هم با شما خواهیم بود. بشنویم صحبت‌های آقای فرید رو، از طریق تلگرام با ما صحبت کرده.
سلام میکنم نیوشا و فردایی ها. من شخصا خب یک سلطنتی مشروطه رو در واقع میپسندم، حالا فارغ از اینکه باید مردم خودشون در یه انتخابات آزاد و با نظارت سازمان ملل برگزار بشه، اما چیزی که من بهش خیلی تاکید میکنم نیوشا این که باید این اپوزیسیونی که بیرون از کشور هستن و اونایی که سالها در لندن و پاریس و یا نیویورک زندگی کردن، که باید از درون این مردم، از درون این افکار عمومی مردم باشه، با اینا نشست و برخاست کرده باشه، با اینا رو افکار عمومی رو بشناسه، فرهنگشون رو بشناسه. خب باید اینا رو بشناسن که آیا این مردم، آیا اون دموکراسی که در نروژ هست یا در فنلاند هست رو، آیا اون ظرفیت فرهنگیشو دارن، اون پیشینه تاریخیشو دارن یا نه. باید یک جور سلطنت در واقع مشروطه باشه، باید ببینیم که این مردم چه جور حکومتی، شاید اصلا داعش بخوان، شاید مثلا اسلام بخوان، شاید حالا حکومت سلطنتی بخوان. و من متاسفانه کسی نمیدونم، من الان یک جور مصیبت قحط رجال میبینم، کسی که یک کاریزمای بیرونی داشته باشه، کلامی کاریزما، جذبه کلامی، جذبه حتی ظاهری، نوع رفتار، نوع حرف زدن، حتی حرکات بدن، اینو من نمی‌بینم، کسی نداریم. شاهزاده رضا پهلوی قطعا من بهشون خیلی توجه میکنم و اگر انتخابات باشه من بهشون رأی میدم به عنوان یک پادشاه مشروطه، اما خب باید کسی باشه که درون مردم باشه، شناخت داشته باشه، که ما نداریم. من متأسفانه کسی نمی‌بینم.
شماره تلفن ما هست 00420221122454. بریم از آقای مصطفی بشنویم که روی خط ارتباطی ماست. به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز، نظر شما چی هست؟ جایگزین جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟
درود بر نیوشای عزیز و مهمان ها و درود گرامی با دیاده بچه های قیام آبان پارسال که تو خاک افتادن به رسی رگبار و تیربار حکومت اسلامی. مشخصا تو این سالها ما دیدیم که مردم ایران به تدریج به شکل بدعی ضد این دولت هستند. آلترناتیف خود مردمه. ما در جاهای ایران میبینیم توی اعتصاب بچه های هفتده، اعتصاب کارگرها، معلمها، پرستارا، مشخصا آلترناتیوی که هست خود مردم با اتکاب.
خب این خود مردم باید چی کار بکنن آقای مصطفی؟ خود مردم شما میگید آلترناتیو هستن، چطوری اینا میخوان که به اصطلاح سازماندهی بشن؟ به هر حال هر حرکت سیاسی یا تشکیل یک، فرض کنید که حکومت جدیدی اگر بخواد بنیانگذاری بشه، از ابتدا مطمئنن پیچیدگی های بسیار بسیار ویژه خودش رو داره. چطور این اتفاق میخواد بیفته؟
ببینید شما در درجه اول مردم ایران چقدر روش کردن در 96 97 98 اون شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ناجرا، مردم خودشون ضرورت تاریخی، مثلا شما به آقای اسماعیل بخشی نگاه کنید که از اداره شورایی صحبت میکنه، کارگرها دیون کارگرهای سال 57 نیستن، به مراتب رشد کردن. و میخواستم اینو بگم که فرموله کنم چون وقت کمه. مردم ایران از چند طرف ضربه خوردن، یکی از غرب و آمریکا که خمینی را کمک کردن اومد پروپاگاندا کردن و از این چپنمه های چیز که خمینی رو بعد از قیام مردم حمایتش کردن، مثل زتوزه و اکثریت اینا، و الان هم در نوینی باز از رژیم دفاع میکنن، یأس و یأس فراکنی میکنن.
ممنونم از شما مصطفی عزیز، متشکرم از شما که در برنامه شرکت کردید. متاسفانه همونطور که خودتون هم گفتید وقت کوتاه هست، اجازه بدید که صحبت های آقای فرهاد رو بشنویم از طریق تلگرام با ما صحبت کرده.
با درود خدمت شما آقای بقراتی و همکاران محترمتون، فرهاد هستم. اگه بخوایم بر مبنای واقعیت های اجتماعی سیاسی صحبت کنیم، نه بر مبنای شعار و آرزومون آمالهامون، من معتقدم که جمهوری اسلامی اصلا در شرایط سقوط یا فروپاشی نیست. این رو بنا به ده ها دلیل میگم که خب برام وقتش نیست بخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی من چنین چیزی رو نمیبینم که سقوط کنه جمهوری اسلامی حداقل در چند سال آینده. ولی اگر بر فرض هم فروپاشی صورت بگیره، متاسفانه ما آلترناتیو درست و درمونی نداریم که بخواد جای حکومت رو بگیره و بتونه اوضاع رو کنترل کنه. متاسفانه وجود نداره این آلترناتیو. اینی که ده ها نفر یا شاید صد ها نفر توی کشور خارج از کشور دور هم میشینن صحبت میکنن شعار میدن تحلیل میدن، دلیل بر آلترناتیو بودن نیست. اینا صرفا بیشترشون، البته بالای 90% اپوزیسیون صحبتی هن، یعنی فقط صحبت میکنن، نه در میدان عمل کاری انجام دادن نه چیزی، فقط تحلیل میکنن.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های فرهاد بود. @فردگرام شناسه ماست. شماره تلفن رو هم در ادامه تکرار خواهم کرد براتون. خانم محمدی، نظرت شما رو بشنویم درباره مدل حکومتی که احتمالاً میتونه وجود داشته باشه. البته اگر که پاسخی هم دارید نسبت به حرفایی که شنیدیم تا اینجا، اون رو هم گوش میکنیم.
من بازم بگم که چقدر خوشحالم از سطح صحبتی که مخاطبان شما امروز نشون دادن، یعنی نگاه همه جانبه به مشکلاتی که هست و دیگه مثل انقلاب بهمن این که باید برود باید بیاید نگاه نمی کنن به مسائل. این هشداریه برای همه اپوزیسیون خارج از کشور که تصور می کنن اراده گرایانه یا به قول آقای آهی این که امید ایجاد کنن یا یأس ایجاد کنن، امر پیچیده‌ای مثل تغییر مناسبات سیاسی در ایران روی میده. نه، خوشبختانه مردم همه جانبه نگاه میکنن. مردم به اینجا رسیدن که قدم به قدم حاکمیت رو عقب ببرن. اون خط قرمزهایی که برای گفتگو آقای آهی میگی بسیار تغییر کرد. روزگاری کسی تو روزنامه ها اگر راجع به مذاکره با آمریکا میخواست صحبت کنه اون روزنامه بسته میشد. امروز شما اگر آقای آهی، نمیدونم شما نگاه میکنید یا نه، روزنامه ها رو نگاه کنید، امری نیست که در اون ما اینجا صحبت میکنیم و اونها در ایران راجبش صحبت نمی کنن. اون چیزی که اونا ازش میترسن تشکله. اون کسانی رو اینها دستگیر و سرکوب میکنن که میترسن نطفه تشکلی باشه. برای این هنوز باید در ایران کار بشه. امروز امری دیگه در ایران نیست که مردم بترسن در اون هیت پا بذارن. حکومتی که برای آینده به نظر من میتونه در شرایط کنونی ایران در گام اول پاسخگو باشه، طبعا یه جمهوری عرفیه. چون قرن 21 مسائلی بر بشر گذشته و همه چیز رو امتحان کرده. شما میبینید که حکومت‌های سلطنتی هستن در دنیا، ولی حکومت‌هایی هستن که گذر کردن از بحران‌های دموکراتیک. قدم به قدم شما میبینید در انگلستان از قرن 14 حکومت حقوق سلطنت گرفته مردم داد تا الان یک شمایی هست اینجا. جمهوری این مشکل رو حتما، یعنی بهترین روش هست برای اینکه این مشکل رو حل بکنه. در مورد شورای مدیریت گذار هم اجازه بدید چون از سازمان به خود صحبت نمی کنم، خدمت شما بگم که اصلا این تبلیغی که آقای آهی می کنم برای من عجیبه. چپ های به اصطلاح مارکدار و چپ هایی که چپ بوده و هستن و ریشه در ایران دارن عموما مخالف شورای گذار هستن. اگر کسی به صرف این که گذشته چپ داشته، یک نفر حالا رفته اونجا، اصلا ما اجازه نداریم که بگیم چپ در اونجا حضور داره. اتحاد جمهوری خواهان ایران هست، جمهوری خواهان لایک هست، سازمان فدایان خلق ایران اکثریت هست، حزب چپ ایران هست، همه اینا مخالف شورای گذار هست.
خب اجازه بدید همینجا صحبت
های بین ما هست خبر میده که اتحاد رو باید در ایران پیدا.
ممنونم از شما خانم محمدی عزیز. آقای آهی، طبعاً و حتماً صحبت دارید در این مورد. اجازه بدید که یکی از شنوندگان ما درباره شورای مدیریت گذار رو هم اشاراتی داشته در صحبتی که با ما کرده از طریق تلگرام، نظرش رو بشنویم و یک جا صحبت شما رو گوش کنیم.
سلام، به نظر من بعد از این حکومت طبیعتاً بایستی شرایطی فراهم بیاد که مردم خودشون حکومت خودشون رو انتخاب کنن، چون ما خواستار دموکراسی، حقوق بشر و جدایی ایدئولوژی یا مذهب از حاکمیت هستیم و میخواییم که یک ساختار غیر متمرکز باشه که همه مردم ایران رو به طور یکسان بهشون امکان رشد و پیشرفت بده و فقط مرکز و فرد خاصی رو شامل نشه. طبیعتاً یه همچین چیزی من به نظر خودم شورای مدیریت گذار نسبتاً به خاطر کارگروه‌های مختلفی که داره و اینکه تن صدایی و متکثر هستش و احزاب گوناگون و اقوام گوناگون و اصناف گوناگون رو تا حدود زیادی شامل میشه و البته خب کم و کسری هم زیاد داره و اگر بتونه که هرچی بیشتر وسعت پیدا کنه طبیعتاً قوی‌تر و مقتدرتر میشه، ولی کارگروه‌هایی داره که فعالن و فکر می‌کنم که برای گذار از این حکومت آلترناتیو مناسبی باشه.
خب آقای آهی، این شنونده ما نظر مثبتی داشت به شورای مدیریت گذار، شنونده قبلی ما فرهاد ولی میگفت جمعی که در هم دور هم در خارج میشینن و فقط صحبت میکنن چیزی ازش در نمیاد. البته صحبت‌های خانم محمدی رو هم شنیدیم. بفرمایید.
راجعه خانم محمدی، ببینین اصلاح طلبا 20 ساله از وسط فاز رفورم که معمولا فاز وسطی نظام توتالیتره وعده میدن صبر کنین، ما قدم به قدم نظام رو عقب میرونیم، استبداد رو عقب میرونیم، الان هم آزادی وجود داره. خانم محمدی کی باور داره الان توی ایران آزادی وجود داره؟ به خاطر یه حرف، حال من دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشم که چه کسانی رو گرفتن، چه بلاهایی سرشون آوردن همین مدت فقط برای اینکه اظهار نظر کردن. نه دلیل داره، من به عنوان گزاره توصیفی نمیگم، یه نظام اینجوری هر روز باید بیشتر جلوی آزادی ها رو بگیره. در 20 سال اخیر اون چیزی که عقب رونده شده اصلاح طلبان هستن و دلیلش اینه که میزان آزادی، فضای فعالیتی که نظام میده مساویه با میزان مقبولیتی که داره. اگه به 10% رسید فقط اون 10% رو باید آزاد بذاره و 90% رو منفعل نگه داره، ولی میپاشه، سنگری در پشت نداره. این نظام عقب نشینی نمیتونه بکنه، باید بیفته، به زودی هم خواهد افتاد.
آقای آهی، مدل حکومتی رو هم میشه کوتاه اشاره بکنید؟ شما در صحبتایی که با همکارانتون دوستانتون میکنید، آیا مدل حکومتی هم جایی داره در بحث ها؟
خیلی ساده است. ببینین آلترناتیو، وقتی که میگیم آلترناتیو چی؟ آلترناتیو حاکمیت به مفهوم سوورنتی، سوورنته الهی، حاکمیت مردمه. معناش اینه که آلترناتیو نظام فعلی که بهترین تعریفش در یه قانون اساسی از توی یه مجلس مؤسسان و منتخب آزاد همه مردم ایران در بیاد. اولویت رفتن به سوی امکان انتخابات آزادیه که اون مجلس مؤسسان بتونه قانون اساسی آینده رو بنویسه و به احتمال قریب به یقین یه دموکراسی پارلمانی خواهد.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
مهم نیست.
متشکرم آقای آهی عزیز. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظر چند نفر رو بشنویم. اجازه بدید که از تلگرام داشته باشیم.
با سلام خدمت کارکنان محترم رادیو فردا، در مورد جایگزین جمهوری اسلامیان باید عرض کنم که شهروندان ترک ایران دیگر هرگز فریب ایران شهری ها رو و پانفارس ها رو نخواهند خورد و اگر جایگزینی هم برای جمهوری اسلامی ایران اینا قائل بشن، مطمئن باشن نظامی از نوع پهلوی و جمهوری اسلامی حال حاضر نخواهد بود. شهروندان ترک راه خودشونو از نظام ایران شهری و نظام پانفارسیسم و ادامه همون نظام پهلوی که الان هست در بین مقامات فارس حاکم بر ایران، که متاسفانه تعداد زیادی از مقامات حال حاضر ایران هم همون اندیشه ناپاک ایران شهری و پانفارسیستی و مقابله با زریانات هویت طلبانه غیر فارس رو دارن، باید عرض کنم که دیگر ما فریب این شعارهای بزک شده این پهلوی و بازمانده های پهلوی و ایران شهری رو نخواهیم خورد.
بسیار خوب، این بخشی از نظرات این شنونده ما بود. بریم یک نظر مخالف رو بشنویم.
با سلام خدمت برنامه ساعت ششم. در صورتی که جمهوری اسلامی صعود کنه، مسلماً گروه هایی که هم خواهان مردمی بیشتر دارن، هم لابی بیشتری میتونن با گروه های با دولت های خارجی انجام بدن، خب شانس بیشتری برای جایگزینی حداقل برای گذار دارند و در این وسط مطمئنا شانس خانواده پهلوی مخصوصا شاهزاده رضا پهلوی برای این کار بیشتره، چون اقبال عمومی نشون داده در سالهای گذشته در ایران خیلی زیادتر رویشون و اجماع گروه های اپوزیسیون احتمالش بیشتر حول ایشون انجام بشه تا حول گروه دیگری مثلا مجاهدین خلق.
بسیار خوب، آقای امیر رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای امیر عزیز و ازتون خواهش میکنم کوتاه نظر خودتون رو بفرمید. آقای امیر روی خط هستید، الان صدای شما رو میشنویم، اگر نظرتون رو بگید درباره آلترناتیو جمهوری اسلامی ممنون میشم ازتون. میشنوید صدای من رو؟
با درود شما نیوشا خان بغراتی و همه مهمانان عزیز، من فرید هستم، امیر نیستم.
عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. اختیار
آقای فرید عزیز.
خیلی سریع میگم عزیز هستید. یکی از بزرگترین چیزهایی که ما هنوز بهش اشاره نکردیم اینه که دیدگاه جمهوری اسلامی دیدگاه چندین دیدگاه است، نه یه دیدگاه، نه یه ایده، نه یه ایدئولوژی، بلکه برگرفته از کونیس یا هر چیز دیگه اسمشو بیاریم. تنها راه نجات این مردم اینه که بدونیم اونایی که اینا رو آوردن، کمک کردن اینا رو بیارن سر این کار، اونا اقدام کنن. شاید دیدگاه خیلی از عزیزانمون که الان تو زندان باشه اینه که واقعا میدونن که واقعا باید بیرون از ایران این اتفاق بیفته، مخصوصا کسایی که اقدام کردن برای ورود این واقعا این تیم خونخوار باید اقدام کنن، باید دست به این اقدام بزنن. و شاید هم یک گیر بزرگی هست که این عزیزان زندان هستن و ملت شعارشون عوض کنن و هدفشون این باشه که اروپا یا آمریکا یا هر جای دیگه رو هدف قرار بدن و از ملت اونها بخوان که بشه یه کاری کرد.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای فرید گرامی که با رادیو فردا صحبت میکنید. اجازه بدید باز هم از تلگرام یک نظر دیگر رو بشنویم.
اپوزیسیون خارج، رضا پهلوی میتونه آلترناتیو خوبی باشه، ولی این چیزی که الان داره مشاهده میشه، بقیه گروه های سیاسی یه موازی میسازن برای رسیدن به قدرت، دعوایی وجود خواهد داشت. خب یعنی میخوان هی همدیگه رو خراب کنن، هی میخوان اصلاحات رو کنن که آقا اینا اینجوریه، اینا خوب نیستن، ما خوبیم، بقیه هم میخوان. به یه چیزی که رو هواست، اگر فرو بپاشد با فروپاشی 57 فرق میکنه. 57 معلوم بود اپوزیسیون وجود داشت و همه به خاطر اون اپوزیسیون و مجانی شدن خیلی چیزا رفتن و در واقع فرو پاشیدن رژیم قبلی رو، سابق رو.
و پیش از این که بریم صحبت‌های پایانی رو داشته باشیم با کارشناسان امروزمون، اجازه بدید که صحبت‌های یوسف رو هم بشنویم.
با سلام، به نظرم جایگزین واسه جمهوری اسلامی همون جمهوری ایرانی بهتره، که جمهوری ایرانی که دموکراتیک باشه و لایک باشه، حکومتش ملی‌گرا باشه، به فکر منابع ملی باشه. و به نظر من بیشتر خیلی ماهیتش مهمه که دموکراتیک و لایک باشه، حالا فرمش ممکنه پادشاهی باشه یا جمهوری باشه، اما من شخصا به نظرم جمهوری بهتر از پادشاهی و احتمال تولید استبداد در جمهوری کمتره، چون حداقل 4 سال یه بار چرخش قدرت داریم. اما در نظام پادشاهی ما بعد مشروطه، حالا به جز احمدشاه که یه دوره کوتاه شاه بوده، تقریبا هیچ کدوم از شاه‌ها به مشروطه تن در ندادن که نمادی باشن، به صورت فرمایشی باشن، و تقریبا همشون دوست به خصوص پهلوی‌ها قدرت رو کامل در دستشون گرفتن.
بسیار خوب، خانم محمدی تقریبا در پایان برنامه هستیم. اسم شاهزاده رضا پهلوی چند بار در این برنامه مطرح شد و اخیرا هم توی هفته گذشته با مسئله پیمان نوینی که مطرح کرده بود باز هم در خبرها به هر حال بهش پرداخته شد. شما چه فکر میکنید درباره شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک آلترناتیو؟
من فکر میکنم ایشون کماکان مشغول فعالیت خودشون در خارجه باشن،
و حال دیگه ایرانی هستن، حق شهروندیشونه که فعالیت سیاسی بکنن. ایشان انقدر از مسائل ایران دور بودن و طبیعی هم هست، شما وقتی صحبت میکنید از کسانی که ریشه ای در ایران دارن، اونجا بودن، کارشون رو شروع کردن، هم سرنوشتی با مردم ایران رو تجربه کردن. آقای رضا پهلوی اینطور نیستن، هر از گاهی یه مسئله رو انجام میکنن. الان تعدی فراموش نمیشه ردیف کرد، هر از گاه ایشون یک مسئله رو کنگره ملی، نمیدونم امروز اتحاد، نمیدونم ققنوس، همینطور ایراد کردن و اومدن. به نظرم اشکالی نداره فضای سیاسی رو به هر حال متحول، یعنی فعال نشون میده، ولی اینکه ایشون آینده برای ایران داشته باشن، به هیچ وجه شخصیتی نیستن که اون کاریزما رو داشته باشن یا اینکه مردم شناختی ماهوی عمقی از ایشون داشته باشن که بخوان به خاطرشون بیان خیابون. برای مجاهدین که این هم زیان به مملکت دادن، شاید نیروی حاضر باشه به خیابون بیاد که برای آقای رضا پهلوی چنین کسرتی نیست. کسانی
نمیبینی شما. خانم محمدی، یک سوال همینجا از شما بپرسم اگر اجازه بدید. از دی ماه 96 تا آبان 98 حتی در به اصطلاح تجمعات صنفی که ارتباط هم شاید خیلی نداشته به مسائل سیاسی، ما میبینیم که شعارهایی در حمایت از خاندان پهلوی و به طور مشخص درباره رضا شاه داده میشه، درباره شاهزاده رضا پهلوی هم همینطور. شما اینها رو نشانه نمیبینید آیا؟
نه، اینها رو من دهانکجی به رژیم جمهوری اسلامی میبینم. یعنی میگه سلبیه شعارا؟ بله دقیقا، شما واژه درست رو به کار میبرین. اما مسئله اینه که حرکت به وجود آوردن توسط چه نیروی انجام شد؟ توسط اگر شلوغ شد در میان این کشور 85 میلیونی ممکنه چند صد نفر وایسن این شعار رو بدن. این حرکت سیاسی نیست، این ایجاد کردن یک پروسه سیاسی برای پیش برد. یعنی اساساً این حرکت ها دفعی موضعی و هیچ ارزشی برای کسانی که کار سیاسی هدفمند کردن، میدونن که این حرکات دفعی و موضعی هیچ جایی در محاسبات سیاسی نداره.
ممنونم از شما خانم محمدی عزیز. آقای آهی، نظر شما چه هست؟ شما در شورای مدیریت گذار از پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردید، خود شما هم سابقه همکاری با آقای رضا پهلوی رو دارید، شما چی فکر میکنید درباره ایشون به عنوان یک آلترناتیو؟
شاهزاده رضا پهلوی چهره برجسته ای هستن. من میخوام خانم محمدی چهره برجسته تر از ایشون، به نامتر، شناستر از ایشون در اپوزیسیون جمهوری اسلامی سراسر ایران اسم بیارم. این مهم و بعدم نمایندگی از یه چیزی که به هر حال در 2500 سال پیش ما 50 تا نیم قرن داشتیم، هیچ نیم قرنی اندازه نیم قرن پهلوی وضع زندگی مردم اینقدر بهتر نشد. وضع زندگی مردم عادی رو میگن، البته راجع به دموکراسی، آزادی های سیاسی صحبت نمی کنم، وضع زندگی مردم عادی که الان بزرگترین دغدغه‌شون است. و بعد شاهزاده رضا پهلوی چهره مدرنیه، مدرنیته برای جوانای امروز مهمه، یه نهاد با ناسیونالیسم ایران تداعی میشه. اینا
آقای آهی، خانم محمدی میگن که اقبال عمومی آقای پهلوی نخواهد داشت و از نظر ایشون شخصیت شاهزاده رضا پهلوی شخصیتی نیست که کاریزمای لازم رو داشته باشه، شما چی فکر میکنید؟
نه آخه ببینید، موضع خانم محمدی اینه که جمهوری اسلامی خواهد بود، بقیه هم حرف بی خود میزنن، کاری نمیتونن بکنن و اگرم کاری بشه کرد درون همین نظام گام به گام عقب روندنشه که درست جهت عکس رو داشته 20 سال. من انتظار دیگری ندارم از خانم محمدی، انتظار دارم که بگم هر چیزی در اپوزیشن واقعی جمهوری اسلامی هست رو حس بکنن و بی اهمیت جلوه بدن. همین همخوانی با طرز فکرشون داره، ولی اونایی که یه امیدی دارن به آینده، خب یه چهرهایی براشون مطرح تر است. شاهزاده پهلوی هم گفتن اگر مشکل من هستم که نهاد فردی رو نمایندگی میکنم، از مرکز دایره میام کنار، دور دایره همه بنشینید.
آقای آهی، من میخوام چند ثانیه هم به خانم محمدی وقت بدم. خیلی کوتاه بفرمایید خانم محمدی.
آقای بغراتی، من تأکید کردم که ناچار هست این وضعیت تغییر بکنه. مردم حکومت رو عقب روندن، باز هم عقب میبرن تا حتی قید اسلامی رو برداشتن و یه حکومت عرفی ساختن رو هم در توان مردم ایران هست، بدون دخالت خارجی، بدون صادرات از خارج.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای آهی عزیز، از شما هم تشکر میکنم. از هر دو میهمان برنامه آقای شهریار آهی و خانم ملیحه محمدی، از شما هم تشکر میکنم شنونده‌ای که طی حدود یک ساعت گذشته همراهی کردید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. امیدوارم که عصر پاییزی جمعه خوبی داشته باشید، همچنان همراه باشید با رادیو فردا. برنامه های دیگر ما در اتاق فرمان همکاران من شهرام و منیژه بودند که امکان پخش این برنامه رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.